بسم الله الرحمن الرحیم. دومین آیه رو هم که بیان کردیم به خاطر اینکه در واقع بیان مبارک حضرت حق بخواد این معنی رو صاحب کنه، خوردن لازمه طبیعی انسان هست ولی نباید به اون بسنده بشه. در انسان خوردن همراه با یه مطالبه و یه خواسته منه. خب قلو اشربو ولا تصرفو، اصراف نکنی. فکلو مما غنمتم حلالا طیبا و تقلا، از خدا بترسید. این دومین مسئله بود. حالا سومی رو بگیم که خودم مفصلتر، خیلی مهمه. در سوره مبارکه نحل آیه 114، فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، پس بخورید از اون چی که خدا روزی شما کرده اما حلال و طیبش رو. واشکروا نعمت الله، در کنار این خوردن مطالبه شکر نعمت‌های الهی است. ان کنتم یاه تعبدون. ببینید
در واقع شکرم فقط الهی، شکر خالی نیست.
من مثلا میگم که الحمدلله، این درست شد شکر یا شکر نیست؟ اگر این شکر باشه چرا خدا میفهمد و قلیل من عبادی شکور. شکر گذاری مطالبه است در کنار چه چیزی؟ یعنی اگه چه اتفاقی بیفته انسان میشه شاکر از طرفی، و اون عبارت رو آدم میفهمه که و قلیل من عبادی الشکور، و طایفه کمی از بندگان من هستن که شاکرن، ولی الحمدلله کو خیلی زیاد، که الحمدلله او خیلی زیاده.
بله.
اما شاکر کمه. فرایند شکرگزاری در قرآن چی؟ در سوره مبارکه بقره آیه 269 بیان حضرت عقمه که یعطی الحکمه من یشا، به هر کسی بخواهد حکمت عنایت میکنند، و من یعطی الحکمه، و حکمت را به هر کسی عنایت کرد، فقد اوتی خیرن
کثیرا،
منفعت زیادی رو بهش داده. حکمت رو به کسی داده باشه منفعت زیادی رو داده، در حالی که در سوره مبارکه نساء آیه 77 فهمد قول متاع دنیا قلیل، من همه دنیا رو هم بدونم کمه، ولی حکمت رو اگر به کسی بدم منفعت زیاده. برابر این باید ببینیم که این حکمت چجوری حاصل میشه، ما چجوری میتونیم خودمون رو در اون دایره من یشاء الهی قرار بدیم. خب دنیا کمه با تمام طول و عرضی که داره، اما خب دستور مبارک توبه آیه 38 فمتاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، همه دنیا رو هم که من بدم، نه ایران رو، نه تهران رو، نه یه محله رو، نه هزار متر یه پاساژ رو، همه رو که بدم این در مقابل آخرت اصلا عددی نیست. اما اگر من به کسی آخر من بگیسی
حکمت بدم،
حکمت بدم خیر کثیره، خیلی یعنی منفعت، خیلی یعنی منفعت زیاده.
یعنی اگر دنبال منفعت هستی
باید دنبال حکمت
باش، حکمت باش.
و الا اگر من همه دنیا رو هم بهت بدم چیزی نیست، متاع دنیا قلیل. خب پس حکمت یه همچین چیزی در قرآن یکی از حکیمان رو معرفی بکنه که ما بهش حکمت دادیم خدا، دو جمله حکمت آمیز اون حکیم رو هم بیان میکنه. دستور مبارکه لقمان آیه 12 ولقد آتینا لقمانه الحکمه، ما به جناب لقمان حکمت دادیم. اینو بدانید که حکمت من اندیه، از ناحیه خداست. این حکمت اون فلسفه نیست که آیان میخوانه، این یک بینشیست که خدا باید عنایت بکنه. خب پس یک حکیم رو معرفی میکنه، جمله حکیمان این آقا چیه؟ اشکر لله، شاکر حضرت حق باشی. یعنی آدم اگر حکیم بود و حکمتش را خدا داده بود، وقت میتونه اون مطالبه کنار کولو و شکرو رو مثلا انجام بده، مما رزقکم الله حلالا طیبا و شکر الله، و شکر بکنید حضرت حق رو.
درست.
این مطالبه که شکرگزاری در کنار خوردنه، حکایت میکنه این خوردن امر طبیعی نیست، باید ما رو بکشونه به مسئله حکمت، مسئله مهمی.
یعنی از کانال همین موضوع خوردن و شکرگزاری تو میتونی به مدارج عالیه خیر کثیر و منافع بالا هم دست پیدا.
خب این شکری که جمله حکیمانه است چیه؟ این همون است که خدا میخواه و غریل من عباده شکو ولی الحمدلله، که خیلی کار سادهه که ممکنه خیلی از کسانی که شاید هیچ توجهی هم ندارن یه سری بالا میکنن که دارن میخورن دیگه، توجه هم شهز بکنن. شکر در مقابل نعمته، این نعمت شناسی حکمت میخواد. میدونید چرا؟ چون شما در زیارت عاشورا این عبارت رو میگی، اللهم لك الحمد حمد شاکرین منتها علی چی؟ مصابهم، یعنی مصیبت رو هم نعمت دیدن، این حکمت میخواد. توجه بفرمایید،
با عقل دنیایی شد
در نمیاد. خدا چرا مثلا عزیز منو گرفتی؟ خدا چرا این کاری کردی؟ چرا من مریضم؟ چرا مثلا اینجوری شده؟ آه چرا اینقدر کم بود؟ دیگه حد بالا رو میگه، لکل حمد حمد شاکرین، شکرگزاری شاکرانه به درگاهت علا مصابه. بر مبنای آیم هست، اسا ان تکرهو شیئا
و هو خیر
لکم، تو یه چیزی رو خوشت نمیاد اما منفعت تو درونه، و اسا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. خیلی آیه قشنگ بیان میکند، والله یعلم، آقا خدا میداند و انتم لا تعلمش، نمیفهمید هستن. چی میفهمید که چی برای شما لازمه چی برای شما لازم نیست؟ اخ اینجاست که آدم باید مثلا فرض کنه یه قدری اعتماد به خدا بکنه، نه خدا را در مواقع مختلف امتحان بکنه. این مسئله بسیار مسئله مهمی. حالا ما چرا شکرگزار نیستیم؟ و قلیل من عبادی الشکور، یکیشی بود که ما نعمت شناس نیستیم، ولی دلیل عمدش اینه. حضرت حق بفرماید آقا وشکرو نعمت الله منتها ان کنتم ایاهو تعبدون، اگر فقط خدا را میپرستید، یعنی موحد هستید. این الموحد، موحد کجاست؟ ما خدا را هم میپرستیم
در کنار سایر
زندگی که داریم، گاهی یه چاکرم هم میگیم، نه اون چی که اون میخواد، اون چی که من میخوام، چاکرم تمام شد رحم. ما عمدتا دینمون خود ساخته است، نه خدا ساخته، من درآوردیست. این فرمول در همه جا وجود داره. در قاعده شکر باید موحد باشی تا شاکر باشی، عین الموحد. یک در سوره مبارکه احزاب آیه 21، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه
حسنه،
رسول خدا برای شما اسوه است. یعنی آقا اگه بخوای یه الگوی انتخاب بکنی، این پیغمبر ما بهتر هست. ها چرا بعد میبینم مثلا دیگران رو الگو قرار میدن؟ میگه آقا پیغمبر دست نایافتنی. کی گفته پیغمبر دست نایافتنی؟ اولا اینو شما بدانید که قاعده الگوها دست نایافتنی بودنشونه. اگر الگو پایین تر من باشه
الگو نمیشه،
صلاحیت نداره. باز برابر من باشه ترجیح بلا مرجع، چرا من مثلا الگو نباشم اون باشه؟ اوات بالاتر هم باشه، طبیعیه. اصلا عقل میگه الگو باید بالاتر باشه،
درست،
اسوه باید بالاتر باشه. خب یک دو، حالا پیغمبر که برتره، پیغمبر که تمام شؤون زندگیش مطرحه، این که چه رنگی رو دوست داره، ببینه از پایین ترین مراتب زندگی، این که در غذا چی چیزی رو دوست داره، این که غذا رو چجوری میخوره، این که چه لباسی رو میپوشه، این همه چی در پیغمبر هست. چرا ما اینو نمیگیریم؟ آیه زیرش بیان بکنه، بابا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بله پیغمبر الگوه، اما لمن کان یرجو الله ولی اوم الاخر و آخره و ذکر الله کسه، کسی که سه تا خصوصیت داشته باشه، به خدا و روز قیامت امید داشته باشه، اعتقاد داشته باشه، خدا باور باشه و معاد باور باشه و همواره یاد خدا باشه. اگر کسی سه خصوصیت رو داشت، پیغمبر رو الگو قرار میده. اگر کسی فقط خدا را پرستید، شاکره. این که قلیل من عبادی شکور در آمد، یک ما نعمت شناس هستیم، گاهی نعمت ها در واقع همون مصیبت های ما هستن، برای سایه هم گفتیم. دو، اینکه ما فقط باید خدا رو بپرستیم تا شاکر باشیم، اما کنار خوردن گفتن که باید شاکر باشیم و شکر نعمت الله. یکی دیگر از درخواست هایی که در واقع مطالبات که خداوند داره این است که از حدود الهی تجاوز نکنید. سوره مبارکه آیه 81، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا، از اون پاکیزه هایی که ما به شما دادیم بخورید و از حدود الهی تجاوز نکنید. حدود الهی یعنی مرز شکن و حریم خدا شکن نباشید. من نفهمه حجاب چیه، ولی حریم خداست. توجه می‌کنم چه از
این که براش مهم خدا، برام مهم که در قرآن هم ازش یاد
شد. من نفهمه حقیقتش چیه. اگه خدا گفته تو مرداد و انقدر گرمی، و خدا گفته تموم شد رفت، در دایره امکان ما نقطه تسلیم. من نفهم خمسیه، خدا فرموده. من نفهم نماز چیه، چرا خدا عربی گفته، خدا فرموده.
عبد باش، بپذیر.
در کنار این در واقع خوردن یا حدود الهی رو تجاوز نکن، اینم یکیست. یکی دیگر هم مواردی که در کنار این خوردن بیان کرده، به توهی دستان اطعام کردن. سوره مبارکه 8 آیه 28.
چقدر آیه دمود خوردن داریم، مثلا دقت نکرده بودین در قرآن.
فکلوا منها، بخورید و اطعموا البائس الفقیر، و توهی دست رو اطعام بکنید، یعنی تک خور نباشید. اصلا یکی از آداب خوردن خیلی عجیبه. یکی از آداب خوردن اینکه دستها که در سفره میره تعدادش زیاد باشه. رضا از دریه ابن موسی رضا که از در واقع مدینه آمدن، خب تنها بودن، خانواده همراهشون، اما همواره غذا رو با خدم حشم می‌خوردن که سر سفره افراد زیادی بشن. و اطعم البائس الفقیر، توهی دستان رو هم اطعام بکن. یکی دیگه از مطالباتی که
خیلی عذر می‌خوام، ببخشید، این موضوع رو اینجا هم رسیدیم بهش اشاره بکنیم. بعضا مثلا توی خانواده دیده میشه مثلا بچه میره خودش تنها غذا می‌خوره، مثلا اون یکی میره خودش تنها. این سنت سفره پهن کردن و همه دور سفره نشستن و با هم غذا خوردن، این مقداری هم بعضا دیده میشه متروک میشه،
متاسفانه.
آره، بنابراین شما دارید توصیه میکنید که این که ما با هم بنشینیم غذا بخوریم، این مطلوبه،
این جزء آداب سفره است. دست ها زیاد باشه، وقتی بگن دست ها زیاد باشه، خب دیگه اولا و به ذات بیاد اهل خونه دیگه، یعنی یه جوری همه همه بکنن که همه اهل خونه، خودش الفت آوره، در واقع معنوس میکنه افراد رو هم دیگه. منتها ما یک زندگی اجتماعی فردی داریم، اسمش دیگه اجتماعست، اما رفتارها دیگه کاملا فردیه، خودشون انتخاب میکنن، خودشون عمل میکنن، دیگه خیلی کاملا فردی شده.
بله،
در مطالبه دیگری که حضرت حق داره، آیه 6 سوره مبارکه مؤمنون آیه 51، عمل صالح انجام بدید. همینجوری نیست. یا ایها الرسول، ای فرستادگان، کلوا من طیبات، از طیبات پاکیزه ها بخورید، ولی و عملوا صالحا، عمل صالح انجام بدید، یعنی کنار این خوردن عمل صالح. سابقا راجع به عمل صالح ما صحبت کردیم، عمل صالح ست ویگی داره، بر مبنای ایمان باشه، بر اساس دستور خدا باشه، و از سومی ویژگیش هم این است که نیتش نیت الهی بوده باشه. توجه می‌کنی؟
این نیست که بخوری بری، تولیدت چیه، عمل خروجی صالح چیه، باید کاری انجام بدی.
هفتمین آیه که در رابطه با عرض بزرگتون که خوردن میاد، که یه مطالبه کنارشو از شیطان تبعیت نکنید. بقره، سوره مبارکه بقره آیه 68، یا ایها الناس، مردم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولی ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گام های شیطان پیروی نکنید، انه لکم عدو و مبین، این خوردنه سوخ نشه، از روزی من میخوری خودتو خرج دیگری میکنی. بعدم در حدیث پیغمبر، ظاهرا حدیث قدسی، که فرمود به این که به این مردم بگو که 5 تا کار بکنه به هر کار کاستن بکنه. یک، از روزی من نخورن هر کار کاستن بکنه.
خب سر سفره خدا
هست، حق خداست، حق خدا اینه که روزی تو من میدم، فکر کنی به کار کردن تو برو کار کن، روزی تو من دارم میدم، حالا من که دارم میگم یه مطالبه ای هم دارم دیگه. اما اینقدر آغاز که این مطالبه هم انجام نمیشه اونو قطع
نمیکنه،
به همین دلیلی که ما توهم میکنیم همه کار خودمونی، اونو آغاز برو خودمونو میاره. آیه 8 میفهمد فساد نکنید. در سوره مبارکه بقره آیه 60 قل و اشربوا من رزق الله، همه آیاتی که نگاه میکنه همه رو میگه آقا ما دادیم از ناحیه خدا، همه روزیاتون از ناحیه خداست، بخورید بیا شامید از روزی های الهی. ولا تأسوا فی الارض مفسدین، در زمین توهکاری فاسدانه نکنید، آشوب و فتنه فساد انگیز نکنید که مردم به جون هم بندازید، گناه رو در کار انجام ندید. آیه بعدی، خوردن از اون چی که نام خدا برش هست، هر چیزی رو هم نخورید. سوره مبارکه انعام آیه 118، فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، از اون حلال گوشتی که اسم خدا برش برده شده است بخورید. یعنی اون چیزی که در جهان هم داره اتفاق میفته، ذبیحه اسلامی که بسم الله رو به قبله اوداج اربعه.
بله الان ما در دنیا فروشگاه های حلال داریم
و من شنیدم ظاهرا از در واقع رئیس سازمان حج که ایشان میفرمودن که بازار اقتصادی تولید حلال در جهان 4,000 میلیارد دلاره. حالا ایشون عدد رو فرمودن اونجا که من تو ذهنم، عدد کمی نیست و ما یکی از دایه دارای در واقع حلال خوری هستیم. اول توانستیم این رو به جهان اون دو خب دیگران جای ما رو گرفتن. امیدوارم که انشاءالله بشه این مسئله رو رونق بشه. خب. مخلص کلام در کلام امیرالمومنینه.
بله.
ما 9 آیه خوندیم. آقا خوردن امر طبیعی است ولی ارزشیش کنید. آیات بعد ارزشی کنید، یعنی که کنار هر خوردن یه مطالبه وجود داره. حضرت امیر یک بیانیه صادر میکنه و اون که لا تتلو بالحیات لتأکله. آقا زندگی رو برای اون نخواه که بخوری. بل اطلب الاکل لتحیا، بلکه بخور تا زندگی بکنی، یعنی زندگی ارزشی، یک گام جلوتر بری. خوردن هم نباید به سان دیگر موجودات باشد.
خیلی ممنونم. یه بخشی رو ببینیم، 9 آیه رو خوندن استاد در باب خوردن در قرآن. من نمی‌دونم اصلا اینقدر آیه داریم در قرآن در باب خوردن. خیلی خوب بود، ممنون و متشکرم از استاد. یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم. وقتتون بخیر باشه. با آفتاب شرقی در خدمت شما هستیم و بحثمون در رابطه با خوردن هست. بله، در مورد خوردن و اینکه مقیاس و معیار برای خوردن چی باید باشه، ما از چه الگویی برای خوردن باید تبعیت کنیم. قرآن کریم نکاتی رو بیان فرموده در باب اینکه وقتی میخورید چه باید بکنید. به نظرم اگر همین چارچوبی که قرآن ترسیم کرده کسی رعایت بکنه، اصلا چیزی نمیمونه دیگه. فقط ممکنه الان یه کسی بگه آقا خدا یه روزی هم ما داده داریم میخوایم، چرا انقدر منت میذاره سرمون؟ یا آقا خوردید این کارو نکنید، اون کارو نکنید.
اولا منت نیست، ثانیا در واقع راه حله. نه اگه بخوای انسان باشی، برای دستور نیست، چون اگه دستور بود اطاعت نمی‌کردی پدرمون در میاد یا یه جای قطعش بیم وای با آدم بشی.
تازه این ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمونه، این برای خودت بهتره،
برای خودت نه با آدم بشی. ببین ما زندگیمون در 5 مرحله داره انجام میشه، ولی یه مرحلهش درسته. ما در یه بخشی مشترک با جمادات هستیم، با این ستون اینا هیچ فرقی نداره. و کی آدم به اینجا میرسه؟ زمانی که دچار قساوت قلب بشه. در یک زمانی ما دوچار زندگی اشتراک زندگی با نباتات هستیم، زندگی نباتی داریم، یعنی اونا رشد میکنن تولید مثل میکنن، ما فقط رشد میکنیم تولید مثل میکنیم، چیز بیشتر از این نیستیم. در یک مقطع مشترک با حیوانات هستیم، یعنی زندگی بر مبنای غریزه برای حفظ منافع، حالا هر منفعتی که باشه. در یک جایی زندگی ما مشترک با ملک، اون جایی که از گناه دوری، تازه مشترک با ملک بشه. در یک جایی زندگی ما انسانی است که مسجود ملک باشه. خدا میگه تو نمیخوای از جمادی تبدیل به مسجود ملک بشی؟ قرائشون دیگه. خب من چیکار کنم که تو بخوای اونجا توقف کنی؟ من چیکار کنم تو بخوای همواره تو مهد کودک زندگی کنی؟ من دارم یه فضایی رو بس تو فراهم میکنم تو بزرگ بشی، رشد بکنی، به کمال برسی. دستور راهنده. با همین دلیل هم هست که زیر این گنبد خضرا 8 میلیارد هیچ کدوم این کارا رو نمیکنه، روزیشونم قطع نکرد. اصلا منتی نمیذاره، واقعا نمیذاره. کریمتر از حضرت حق کسی نیست. حضرت ابراهیم خلیل الله که رفیق فابریک خداست، خلیل خداست، یعنی اسرار حضرت حق رو میدونه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السما، اسرار دانه، جزء در واقع یاران سر خدا. بعد پیغمبر ما فرمود که میدونید چی شد به اینجا رسید؟ اتخذ الله خلیلا، خداوند او رو به عنوان خلیل انتخاب کرد. دو تا خصلت داشت. یکی خصلتش این بود که سفره دار بود، سفرهش پهن بود برای مردم. به حدی به این مسئله اهمیت میداد که یه روزی که سفرهش مثلا پهن شد، مهمان نبود، اومد بیرون، بابا یکی به سر سفره من، یه پیرمردی رو آورد، یه پیرمرد مؤسس سفیدی رو آورد و عرض به حضورتون که شروع کرد به غذا خوردن، بسم الله نگو. جناب ابراهیم فرمود خب بسم الله نگفتون، خدا کی کی هست؟ اومدش برای سر سفره من بیرون، رفت بیرون، خدا وحی فرستاد. آقای ابراهیم یه 80 سال سر سفره من، یه بار رشته گفتم چرا اسم من نبرد، ولی یه دفعه من سر سفره تو. یعنی واقعش این است که اگه خدا بخواد بر اساس اطاعت روزی بده، فکر نکنم بیشتر از 14 نفر روزی بده، بقیه لنگی میزنه. به حتی خودمون عرض میکنم، ولی خدا کریمه، خدا کریمه. این جمله خیلی برای من جالبه. حضرت موسی به خدا گفتش خدا یه کاری کنیم مردم پشت سر من حرف نزنن. فرمود من برای این مردم راجب خودم هم این کار رو نگرم، پشت سر من حرف میزنن، چه برسه به تو؟ واقعا منتی بیاداره. فقط راه حله، فقط راه حله. بنابراین خوردن برادر با این دستور که بخورید تا زندگی کنید، یعنی خوردن مقدمه زندگی، نه هدف زندگی. اگه خوردن شد هدف زندگی، نشاید که نامش نهند آدمی. یعنی این عوض شده، اولئک کالانعام شده، بلهم ازل شده. پس باید در خوردن مطالبی رو رعایت کرد. چقدر بخوریم، چه زمانی بخوریم، چه جوری بخوریم، از چه منبعی بخوریم، رعایت حلال و حرامی، رعایت پاکی و نجسی، همه اینها، اینا باعث میشه که ما بخوریم تا یک زندگی ارزش داشته باشیم. لزوما به ما نگفتن که هر جوری غذا بخورید، چون ما رو مثل حیوانات خلق نکردن. آیه شریفه، وقت داریم من میگم؟
بله.
آیه شریفه در سوره مبارکه محمد آیه 12، ما رو مثل حیوانات خلق نکردن، ولی یه طایفه همون رفتار میکنه. و الذین کفروا، کسانی که انکار میکنن حضرت حق رو، یتمتعون، همواره در پی در واقع تمتع و بهره وری از دنیا، همواره. و یاکلون، و میخورن کما تاکل الانعام، مثل چارپایان میخورن، هیچ ملاحظه ای ندارن در خوردن. اما وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام، بیان مبارکشون، آقا ما مثل چارپایان نیستیم، ما دلیلی نداره مثل اونا بخوریم، این عبارت خیلی عبارت خوشگلیه. فما خلقتو، خلق نکردن مرا، لیشغلنی اکل و طیبات کل بهیمت المربوطه همها عرفها، منو خلق نکردن که تمام اشتغال زندگی خوردن باشه، مثل چارپایانی که به آخر وصلش کردن، جلوش قضا می ریزن بخوره. اول مرسله شغلها تغمهما، یا اینکه در چراگاه هست تمام اشتغال جدی که کجا علف هست بخوره. تک ترش من اعلافها و تلهو اما یرادو بها، این همه اندیشه شدی که علف کجاست. از عرض و به حضورتون که اون چه براش در نظر دارن غفلت میکنه، نه مثل حیوان در چراگاه هستم که هر چی گیرم اومد بخورم، نه مثل حیواناتی که به آخر وصلا هر چی ریختن جلوم بخورم. خیلی حرفه. این یعنی که آقا خوردن امر ارزشیه، امر ارز به حضورتون طبیعی نیست، در مورد انسان طبیعی نیست. انسان نباید فقط به جنبه سیر شدنش نگاه بکنه. و همین دلیل آدم میبینه بزرگان رو وقتی نگاه میکنه یک جوری سفره زندگیشون رو میچینن که کمترین لذت رو از خوردن ببرن، چون خوردن هدف نیست. خوردن قراره یک سوختی بشه برای کار دیگه، مقدمی بشه برای کار دیگه. مثلا شما ببینید حضرت امین علیه السلام مثلا یه نانی رو تهیه میکنه که اون نون رو حالا با اون شدتی که میگم مثلا حتی نمیشه عادی خوردش کرد، چون قرار سیر بشه، قرار کیف کنه. نه اینکه امیرالمومنین با کیف کردن میانه نداره، کیف کردن اینجوری که خدا از او راضی باشه.
الان مثلا من دلم به یک غذایی متمایل میشه، آیا این خطاست؟
حالا بستگی به بینش داره. امیرالمومنین علی علیه السلام ببین امیر زاهد بود نه فقیر، 17 مبادی ثروت داره ولی فقیرانه زندگی میکنه، زاهدانه زندگی میکنه. نه اینکه فقیره، فقیر به معنای ندار نیست، اما زاهدانه زندگی میکنه.
اونم در مورد خودش این کار رو خودش میکنه. در این حال منزلش پهنه برای
و در این
مردم.
حالم اموالش در واقع در اختیار مردمه. مردم وقتی به هم پول قرض میدن میگن که مثلا کی پس میدی و هر وقت علی بدادم برسه، یه باقی رو بفروشه، یه مثلا کاری رو انجام بده، یه پول دست ما برسه. حالا همین آقا یک سال هوس جیگر کرد و چهار تا سیخ جیگر بخوره مثلا فرض بفهمید، این رو به یک سال به تأخیر انداخت. روز آخرم به امام مجتبی فرمودن بگی که مثلا حسن جان هوس یه چیزی کردن، امام تهیه کردن آوردن، وقتی آوردن بخورن سائل رسید دعا دادن.
الله اکبر.
ببینید این که من هوس چیز حلالی رو بکنم هیچ اشکالی نداره، اما اگه میخوام مثل امیر باشم یک سال به تعویق میندازه که اون هوسه خودش رو حاکم زندگی من نکنه. امروز چهار سیخ جیگره، فردا یه چیز دیگه خواهد شد، اگه در واقع پاسو خیلی سریع باشه،
یعنی به خواسته دل خیلی زود.
خیلی سریع انجام. بعد مثلا غذا رو به کمترین در واقع تلذذات، اما عرض میکنم باز این به این معنا نیست که اهل لذت بردن، فضای التزازش فرق میکنه، او یه چیز دیگه لذت میبره، او کیفش یه چیز دیگه است.
به همین دلیله که برای اون فرماندارشون می‌نویسن شنیدم سری سفره نشستی که هی قضا میارن.
بله.
توش قضاهای
و از فقرا خبری نیست. این خیلی برای حضرت مهمه، یعنی در وهله اول خود سفره هم خیلی برای حضرت چیز نبود، چشمگیر نبود،
جایی که هستی که
فقیر نیست. چرا نبودن؟ خب پس معلومه که اینا دارن تو رو سرت کلا میزنن، آچه تو استاندار من هستی یه همچین صفرهی برات انداختن، آب بذارم ات کنار چی بذارم همچین صفره. هر جو میخوای ببینی که خودت هستی یا منصبته، ببین فقرا هستن یا نه. اگه فقرا بودن معلوم شده خود تو دعوت کردن. قصابه در زمانی که حاکمه که یه بخشی از حکومتش ایرانه، یه بخشی از حکومتش آفریقاست، مصره، ها قصابه گفت آقا گوشت بدم، گوشت خوب برامون آوردن، درجه یکه. حضرت فرمود پولشو ندارم. الان گفت آقا کی با شما سر پول حرف زد؟ شما ببرید هر وقت داشتید بیارید. یه تأملی کردن بعد زدن به شکمشون، فرمودن به این میگم صبر کنه، اگه نتونه صبر بکنه خب میام از تو میگیرم تو در گرفتن صبر. یعنی راحت جواب نفس رو نمیدن،
درست،
خیلی آسان نمیگیرن. همین که آسان نمیگیری میشه امیرالمومنین دیگه، ولی ما هیچ وقت امام نمیشیم، هیچ وقت ولایت او رو پیدا نمیکنیم، ولی میتوانیم آسان نگیریم.
استاد خیلی لطف کردید.
سلام.
دست شما درد نکنه. ممنون و متشکرم از محبت شما و از حوصله بینندگان عزیزمون که بحث امروز رو تماشا کردید. امیدوارم که نهاری که امروز نوش جان میکنید گوارای وجودتون بشه و این نکاتی هم که بیان شد در برنامه آفتاب شرقی مد نظر هممون باشه انشالله. التماس دعا یا الله، خدا نگهدار.